رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، روز شما بخیر. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 6:30 صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز دوم جدی 1395 هجری شمسی مطابق 21 دسامبر 2016 میلادی را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
افزایش در عواید افغانستان، جستجو برای یافتن مظنون اصلی حمله لاری در برلین و عکس العمل قصر سفید درباره اظهارات سخنگوی کرملین.
و در بعد از خبرها، در صورتی که ارتباط تلفنی ما با افغانستان برقرار شود، گزارش مستقیم راجی به انکشافات در مورد حمله بر منزل نماینده مردم هلمند در ولیس جرگه خواهیم داشت. همچنان جلسه شورای عالی محو پولیو روز گذشته به منظور فراهم ساختن حمایت‌های همه‌جانبه برای پروگرام امهای پولیو در افغانستان دایر شد که مطالب را در این زمینه تقدیمتان خواهیم کرد. شما با رادیو آشنا، صدای امریکا بمانید. نخست احد عزیزاده با مشروع اخبار.
با عرض سلام. حکومت افغانستان در سال مالی 1395 خورشیدی 165 میلیارد افغانی عواید به دست آورده است. الان که صندوق بین المللی و چی پول عواید داخلی افغانستان را در آن سال 132 میلیارد افغانی تعیین کرده بود. وزیر مالیه افغانستان بعد از ظهر روز چهارشنبه در یک نشست خبری عواید داخلی 333 میلیارد افغانی از هدف تعیین شده بیشتر شده است. این مطلب را با این بیان کرد که حدود 25% افزایش را نشان می داد. اما خانجان الکوزه، معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، به صدای امریکا گفت اصلاحاتی که باید در گمرکات ایجاد می شد هنوز ایجاد نشده است. اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان مدعی است که تعدادی از سرمایه گذاری کوچک و متوسط به دلیل بلند بودن مالیات ورشکست شده اند. والدین ادبای کانادایی که در افغانستان گروگان گرفته شدند میگویند در یک ویدیوی انتشار یافته اخیر فامیل این مرد برای اولین بار دو نوادهشان را دیدند که در مدت گروگانگیری آنها تولد شده اند. نسرین محمود عزیزی با تفصیل بیشتر.
جشوا بایل کانادایی و خانم امریکاییش کاتلین کولمن در سال 2012 در حالی که در افغانستان مصروف سفر بودند گروگان گرفته شدند. کلمن در یک نوار ویدیویی در کنار دو طفل خردسال از همه حکومت‌ها خواست تا برای رهایی آنها تلاش نمایند. پاتریک و لندا بایل، والدین بایل، به روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفتند برای اولین بار است که آنها دو نوعی کوچک خود را دیدند. والدین بایل گفتند که پسرشان در نامه به ایشان نوشته است که او کوشیده اطفالشان را در اسارت طوری حفاظت کنند که جریان گویا بازی است که با محافظین اجرا می شود.
جستجوی شدید در جرمنی و بخش زیاد اروپا برای پیدا کردن مظنون اصلی حمله مرگبار موتر لاری روز دوشنبه بر یک مارکت کریسمس آغاز گردیده است. در این حمله مهاجم یک لوری را بر مردمی که در یک بازار مزاحم کریسمس جمع شده بودند رانده و سبب کشته شدن 12 نفر و زخمی شدن تعداد زیاد دیگر شد. در آن هنگام مغازه‌داران مصروف آمادگی برای رخصتی بودند. حکم گرفتاری انیس عمری، یک جوان 24 ساله تونسی از شهر غزه تونس را با قد 1 متر و 78 سانتی متر با موهای سیاه و چشمان خرمایی معرفی نموده است. گزارش‌های اواخر روز چهارشنبه آکیس که پلیس بر دو آپارتمان در منطقه کروزبرگ برلین برای گرفتاری امری حمله بردند ولی چیزی به دست نیاوردند. توماس دمیزیری، وزیر داخله آلمان، گزارش‌های رسانه‌ها را در مورد ارتباطات امری با گروه داعش نه تایید نمود و نه رد. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله لوری را در برلین به دوش گرفته که مشابه حمله 5 ماه قبل در شهر نیس فرانسه است که در آن 86 نفر کشته شدند. سارنوالان برای هر گونه معلوماتی که به گرفتاری امری منجر شود $100,000 جایزه تعیین نمودند، اما هشدار داده شده که وی مسلح است. سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه تحت حمایت ایالات متحده میگویند آن نیروها پیشرفت‌های قابل ملاحظه در پیشرویشان به شهر رقه نمودند. شهر رقه از جانب گروه دولت اسلامی پایتخت سوریه اعلام شده است. این پیشرفت‌ها در دومین مرحله حمله بر رقه حاصل شده است. جنگ‌های شدید به مقصد تحت کنترل آوردن بند مهم استراتژیکی بر دریای فرات در پیشروست. قبل از این نیروهای دموکراتیک سوریه به هدف اصلی جنگشان که شهر رقه است تلاش می‌کنند. جهان شیخ احمد سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه در یکی از قصبات آزاد شده گفت تا 10 روز گذشته 97 قریه را در غرب ولایت رقه آزاد ساختند. یک مقام ملل متحد با آژانس خبررسانی رویترز گفته است که انتقال و تخلیه شورشیان و ملکی‌ها از شهر حلب سوریه بعد از یک روز معطلی دوباره آغاز شده است و گفت تاکنون بسای عامل این افراد از شرق حلب دوباره برا افتادند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سفر به ارمنستان گفته است دو کشور باید برای انکشاف راه‌های مواصلاتی با هم کار نمایند. روحانی به روز چهارشنبه بعد از ملاقات با همتای ارمنیش گفت که ایران و ارمنستان باید دهلیز ترانسپورتی را بین خلیج فارس تا بحیره سیا انکشاف بدهند. کشور مهاد به خشکی ارمنستان با آذربایجان، جورجیا و ترکیه و ایران همسرحد است. این کشور جدا شده از اتحاد جمهوری شوروی سابق از تحریمات ترکیه بر آن کشور صدمه دیده است. ترکیه آذربایجان را در مناقشه ناگورنو-قره‌باخ حمایت میکند. مامورین ایالات متحده تعجبشان را در مورد بیانات کرملین مبنی بر این که رابطه مسکو و واشنگتن عملا منجمد شده است اظهار نمودند. یک تن از مقام های بلند امریکایی به خبرنگاران گفت علاوه بر این باید از آقای دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در مورد این اظهاراتش توضیحات خواسته شود. اظهارات این مقام کرملین درست پس از یک روز از یک گفتشنود تلفنی بین جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و سرگی لافرو وزیر خارجه روسیه و در عین روز بیان شد که مقام‌های نظامی آمریکا و روسیه در مورد مسئولیت پروازها از فضای سوریه کنفرانس ویدیویی دایر کردند. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در آخرین روزهای ریاست جمهوریش استخراج نفت و گاز طبیعی در بخش‌های بزرگی از قطب شمال و سواحل بحر اتلانتیک مربوط ایالات متحده را ممنوع ساخته است. قصر سفید این ممنوعیت را بعد از اعلام مشابه از جانب کانادا وضع نموده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا آشنای شما.
ساعت 6:38 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، طوری که در آغاز برنامه اشاره کردیم، همین لحظه خبرنگار ما خیرالله رسولی روی خط تلفن قرار دارند. آقای رسولی، لطفاً اول بگوین که موقعیت شما در کجاست فعلا که به ما گزارش میتین؟
ما در ساحه حوزه پنجم هستم و از نزدیکی محل حادثه با شما گزارش میتین.
تشکر، سلام های خدا تقدیمتان میکنیم. آیا زد و خورد ها به پایان رسیده و معلوم شده که انتحاری ها چند نفر بودن؟
بله، زد و خورد یا درگیری ساعت 11 شب با پایان رسید. در چندی حمله ساعت 7:15 شده بود.
بله.
ولی به خاطر اینکه در منزل محل میرولی نماینده مردم در بلوچستان، بزرگان و متنفذین قومی ولایت هلمند یک تجمع داشتند و یکی از مهاجمین گفته میشد که اونا را به گروگان گرفته، عملیات تصفیه با کندی پیش می رفت. بالاخره ساعت 11 حدود 11 و پایان رسید. ولی شمار مهاجمین ارقام متفاوت است. برخی منابع ما گفتن مهاجمین دو تن بودند که یکی در آغاز خود منفجر می شد مواد همراهش را و دومی داخل منزل آقای میرولی می شه، ولی برخی منابع شمار مهاجمین پنج تن گفته. اما با تماس مکرر با وزارت داخله هنوز اونا حاضر به پاسخگویی نشدن و گفتن که گزارش ها نهایی نیست به این مورد.
طبق گزارش ها یک تعداد از این منزل گروگان گرفته شدن. معلوم شده که این گروگان ها کیا هستن؟ چند نفر بودن؟
شمار گروگان ها معلوم نیست، ولی کسی که اونا را به گروگان گرفته بود کشته شده است، پادر آمده توسط نیروهای ویژه پلیس. و در اینجا تجمعی از بزرگان قومی و مقامات هلمند جریان داشته در خانه معلم میرولی، از جمله کسانی که کشته شده حفیظ بارکزی، عبیدالله بارکزی نماینده مردم کندهار است، و خانم نپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری مثلا میگه، و دیگر دو نواسه نماینده مردم هلمند هم جان باخته، و گفته میشه که یک خانم میرولی هم زخمی است، زمانی که انفجار میشه که خود از منزل پرت میکنه پایین، پاش شکسته است.
مشخصا تعداد زخمی ها و کشته شدگان معلوم شده تا حال؟
تا هنوز 5 تن کشته تایید شده و بیش از 10 زخمی، اما ای که زخمی ها کی ها هستن چیزی گفته نشده، ولی خود معلم میرولی توسط نیروهای ویژه به ساحه امن منتقل شده.
بله، وضعیت فعلا به حالت نسبتا نرمال برگشته؟
نه خیر، نه، هنوز هم من بیشتر زمانی که یک سر زدم به جاده پلیس دیده میشه در جاده و موترها را بازرسی میکنه، به ویژه موترهایی که دارای مدل بالا و شخصی هست یا هم موترهایی است که معمولا افراد بلندپایه یا نظامی ها از اونها استفاده میکنن یا را بررسی میکنن.
و در ساحه چی تدارکات دیده میشه؟ چی جریان داره فعلا؟
فعلا خب از ساحه موسوم به دیوان بگی که از طرف نیازبیگ طرف که خانه ماست به طرف خوشحالخان مینه مسدود هست، پلیس اجازه رفت آمد نمیده، ولی ساحه تحت نظارت شدید امنیتی است.
خب از شما تشکر میکنم آقای رسولی، امیدوار هستیم که از انکشافات بعدی ما را باز هم در جریان قرار بدین. از شما تشکر.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و باز هم در ارتباط به افغانستان، جلسه شورای عالی محو پولیو روز گذشته به منظور فراهم ساختن حمایت‌های همه‌جانبه برای پروگرام امهای پولیو در افغانستان دایر شد. در شورای محو پولیو نجیب الله مجددی مشاور رئیس جمهور در رأس شورا و وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ، انکشاف دهات، تعامه، مخابرات و حج اوقاف و همچنان یک تعداد نهادهای دیگه عضو هستند. مکی منیر در مورد مصاحبه را با دکتر میوند احمدزی مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان انجام داده است. نخست از وی در مورد ای که در این جلسه روی کدام موارد بحث صورت گرفته و مشکلات و دستاوردها در سال جاری چی بوده پرسیده است. توجه کنید.
چند موارد دایی بحث شد. یک، امی فعلا وضعیت پولیو در کشور چه رقم است، کدام چالش های مشخصی را ما داشتیم در این سال، چه دستاوردهایی را در سال 2016 داشتیم و در سال 2017 پلان های ما چی است و کدام چالش های مشخصی در پیش روی ماست در سال 2017، سایر وزارت های همکار با ما چی قدمی داد تا او چالش ها را از بین ببریم. اینی موارد بحثی جلسه بود.
این موارد وزارت های کلیدی، وزارت حج و اوقاف است و وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت انکشاف دهات. چه تعهدات با شما کردن و آیا در برنامه های در سال جاری داشتن با شما اینا تونستن که با مو تعهدات خود عمل کنن؟
بله، با تمام تعهداتی که با کده بودن عمل کردن. همکاری وزارت تعلیم تربیت با ما امسال بسیار خوب بود، همچنان همکاری حج و اوقاف. ما کنفرانس های را در کابل داشتیم، در بوده سایر ولایتی که پرخطر پولیو است، در تمام ولایت ها ما کنفرانس هایی را داشتیم که بسیار به کامیابی پیش رفت، و همچنان وزارت مخابرات برای ما دسترسی را به ساحات داد که ما پیشتر به هیچ دسترسی نداشتیم، از رای تلفن ها و مخابرات و مناطقی که خصوصا در زیر دست ما مخالفین هستند تا به او ساحت ما برسیم و از او ساحت ما دریافتای خود داشته باشیم. مانیتورینگ
وزارت مخابرات هم از طریق موبایل هم با شما مثلا کمک کرده که پیامایی را به مردم برسه؟
بله، پیامایی به مردم رسیده از رای مخابرات و همچنان ارقامی را که ما از ولایات مختلف جمع میکنیم مستقیما از رای تلفن های موبایل به مرکز میرسه.
شما گفتین در شورای رهبری روی چالش هایی که در سال آینده ممکن با او روبرو شوین بس کردین، چی چالش های خواهد بود سال آینده؟ فقط نامنی یا موارد دیگه؟
تمامشان مربوط نامنی میشه. در 30 نقاط مختلف کشور ما 30 مشکلات اساسی را داریم. اولی است که همین مردمی که از پاکستان رفت آمد میکنه به افغانستان، در پاکستان در تمام نقاط پاکستان فعلا ویروس است. از ما ساحه ما بسیار محدود است، اما در پاکستان در تمام نقاط فعلا ویروس پولیو تشخیص شده است. این خطر برای ما ایجاد میکنه. حال مردمی که از طرف پاکستان میایم به مناطق شرقی کشور، اگر وا در فرزند شهر جلال آباد باشه، در بتیکوت و اچین و نازیان و مومندره در این مناطق باشه، اینقدر مشکل برای ما زیاد پیدا نمیکنه. از خاطر که در اوجه ما خوب کمپانه رو داشتیم در سال 2016 و زیر پوشش ما قرار میگیره. اگر امی مردم برون و به در مناطقی که زیر پوشش ما فعلا نیستن که چند خلیه جات کنر است، اگر در اوجه جانشین باشه ما مشکل پیدا میکنیم. همچنان در ولایت های جنوب چون سطح معافیت در اوجه نسبت به ساحات دیگه کمتر است، از خاطر که زیر کنترل دولت نیست ما رفتن نمیتونیم برجابی، از خود امو سطح پوشش پروگرام ضعیفتر نسبت به دیگه کشور است از لحاظ کیفیت. از خاطر اگر همی مردم برم که از مناطق کویته و پیشین و قلعه عبدالله میاین و همچنان از منطقه کراچی که اوجه بسیار ویروس از سالها سال بس سالها در اوجه است، اگر از زوجه بیاین این مردم در جنوب کشور خصوصا در ولایت های کندار و هلمند جانشین شوند، مشکلات بر ما پیدا میکنه، ویروس میشه در اوجه گردش پیدا کنه. همچنان در مناطق جنوب شرق کشور خصوصا در ولسوالی برمل و گیان پکتیکا و همچنان در چند ولسوالی خوست، مخصوصا ولسوالی برمل که است، ایجا سرحد بین افغانستان و پاکستان که است، از این سرحد بسیار زیاد مردم عبور و مرور میکنه، ما سرش هیچ کنترل نداریم سر و سرحد. که رقم بغیر از یک نقطه در اوجه ما اطفال واکسین میکنیم، تمام اطفالی که از اوجه میره، اما دیگه مناطقش چون زیر نفوذ مخالفین دولت است و از مردمی هستند که از او طرف هم مخالفین دولت پاکستان است، ایمی لاین بیخی از کنترل عبور و مرور در این راستا بسیار مشکل است که عمو مردم یک خطر را پیش رو انداخته در مقابل کمپاین.
پس چالش عمده امی عبور و مرور در سرحدات است؟
عبور و مرور در سرحدات است، خصوصا در ساحات ناامن که اوجه ما به مشکل عدم دسترسی مواجه هستیم. در اوجه در اونو مناطق اگر عبور و مرور زیاد شوه برای ما مشکل پیدا میکنه.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
در میان اتهامات جاری که روسیه سعی کرده تا در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نفوذ کنه و یا او را تخریب بسازه، حال اروپا نیز که یک سلسله انتخابات را در پیش رو داره با عین عملیات مواجه شده. فرانسه، آلمان و هلند در 2017 به سوی انتخابات می روند و تحلیلگران می گویند که روسیه همین اکنون دست به اقدام زده است تا در نتایج انتخابات نفوذ بکنه. مسکو اتهامات را رد می کند. هنری رجول خبرنگار صدای آمریکا در زمینه از لندن گزارش فرستاده که همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
با گفته تحلیلگران، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به حیث یکی از کسانی است که تظاهرات را علیه روسیه طرح کرده است، از این رو روسیه میخواهد آن را در انتخابات از قدرت برافتاده بنگرد. انگلا مرکل در این ماه در یک بیانیه از خطرات مساعی بیرونی که میخواهد به انتخابات صدمه بزند یادآوری کرده است و علاوه کرده است که رهبران آلمان باید مردم را با خبر سازند و قواعد سیاسی خیش را به وضاحت آشکار سازند. صدر اعظم مرکل اکنون در صدد است تا برای بار چهارم خود را کاندید کند. او با وجود نیرویی که دارد باز هم آسیب پذیر می باشد. در حدود 1 میلیون مهاجر در سال 2015 به آلمان سرازیر گردیده است. این کار باعث خواهد شد که روسیه بکوشد احساس ضد مهاجرین را در آلمان دامن بزند. در جنوری یک خبر نادرستی که گویا دختر آلمانی روسی نژاد به نام لیزا توسط یک مهاجر به فت ساخته شده است باعث گردید تا اعتراضات در آلمان بر ضد مهاجرین صورت گیرد و نیز اتهامات در خفا که مسکو سعی بر کتمان آن کرده است به نشر سپرده شده است. اما این دختر بعداً اعتراف نمود که این اتهامات نادرست بوده است. ممکن روسیه در صدد برآید مساییش را در گسترش معلومات نادرست قبل از انتخابات بیشتر افزایش بخشد. این مطلب را یان بان، یک تحلیلگر از مرکز اصلاحات اروپا، بیان داشته است.
Dazu müssen wir auch die Menschen sehr informieren und ansonsten müssen wir unsere politischen Überzeugungen
klar. بان میگوید آنها می توانند آن را در آلمان و فرانسه در هر دو جا نشانه قرار دهند، اما چون انگلا مرکل شخصا مسئول اجازه دادن مهاجرین و پناهجویان به آلمان دانسته می شود، این کار می تواند او را در برابر این اتهامات بیشتر آسیب پذیر بسازد. حزب راستگرای افراطی ضد مهاجرین متبادل برای آلمان در انتخابات رو به پیروزی روان است. حمله دهشت افغانی روز سه‌شنبه ممکن باعث شود که حمایت از این حزب رو به افزایش رود. این مطلب را تورسن برنر از انستیتوت جهانی پالیسی اظهار کرد.
Or if we have an unraveling of the refugee situation again with the EU-Turkey pact.
برنان میگوید هرگاه ما یک هجوم تازه از مهاجران را بار دیگر بین اتحادیه اروپایی و ترکیه داشته باشیم، این کار نیز فشار را بر آلمان افزایش میبخشد. در سرتاسر اروپا گروه های راستگرای افراطی کوشیدند تا با مسکو روابط نزدیکتری داشته باشند. یان بان میگوید که احزاب مردمی از یک هدف پیروی می کنند و آن این است تا اتحادیه اروپا مضمحل شود.
And from a Russian point of view, if you can divide Europe, if you can then pick off individuals...
میگوید اما از نگاه روسیه شما می توانید اروپا را تقسیم کنید که بعد از آن هر کشور را انتخاب کرده و این کشور خود را بیشتر آسیب پذیر بیابد و بعداً خود را به مسکو نزدیک کند. در این صورت این یک پیشرفت عمده به حساب می رود. در حالی که دونالد ترامپ در ایالات متحده به زودی ریاست جمهوری را احراز می کند، بان می گوید اتحادیه اروپایی از همه جهات در معرض آزمون قرار خواهد گرفت.
Trump himself, like Putin, seems to share this preference for dealing with countries in Europe bilaterally rather than multilaterally.
ترامپ خودش مانند پوتین می خواهد با کشورهای اروپایی مانند کشورهای فردی معامله کند، نه به صورت گروهی. از این سبب به فکر من او از ضعف اتحادیه اروپایی آنقدر متاثر نخواهد شد و این کار در فعالیت‌های تخریبی مسکو در انتخابات اروپایی در ماه‌های آینده بیشتر مشهود خواهد گردید. در حالی که ترامپ گفته است که متحدین ناتو ایالات متحده مصارف دفاعیشان را بپردازند، اما او خودش نگفته است که خواهان تضعیف اتحادیه اروپایی می باشد. رهبران اروپایی به این امیدند که با نواختن زنگهای خطر خیلی وقتی بتوانند از نفوذ مسکو در انتخاباتشان بکاهند، اما تحلیلگران می گویند که همین اکنون ماشین تبلیغاتی روسیه دست به کار شده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
پابلو لارین، فیلمساز چلی، در فیلم خود به نام جکی یا ژاکلین کندی تصویر از روش برداشتگرانه و امپرچنستی بانوی اول ایالات متحده جکی کندی را در اولین روزهای پس از ترور همسرش در 22 نوامبر سال 1963 به نمایش می گذارد. این فیلم بیشتر روی داستان روایتی، برش های از روزنامه ها و فیلم های آرشیفی متکی است و این یک تلاش سینمایی است برای برجسته ساختن شخصیت پیچیده جکی تا مستندسازی ترور جان اف کندی، رئیس جمهور سابق امریکا. پنلوپی پولو، خبرنگار صدای امریکا، در مورد گزارش تهیه کرده است که خود تقدیمتان می دارم.
People like to believe in fairy tales.
پابلو لارین فیلمساز با استفاده از این فاجعه به افشای پیچیدگی شخصیت جکی پرداخته است. او چهره های مختلف و متفاوتی را از او جاسازی کرده و به نمایش گذاشته است. نماد بیگناهی، نماد مود و فیشن، تمثال یک همسر، مادر، مرتب و دیزاین کننده قصر سفید و بیوی در عقب میراث همسرش.
بسیاری از چیزهای در منابع مختلف وجود دارد که می دانیم از آنها گرفته و تولید کنیم. اما هستند بسیاری از چیزهایی که ما از موجودیت آن نمی دانیم و ما آنها را ایجاد کرده ایم. به همین دلیل این یک فیلم است، دراما است و یک فیلم مستند نمی باشد.
نوها اوپنهایم، فیلمنامه نویس فیلم جکی، به صدای امریکا می گوید که شخصیت های متفاوت ژاکلین کندی را در این فیلم به اساس مواد و داشته هایی که در آرشیف موجود بوده و نیز بر اساس آنچه که در حافظه اش از وی به یاد داشته در این فیلمنامه قرار داده است.
من همه عمر مجذوب جکی کندی بودم. مادرم ستایشگر بزرگ او بود. او تمام روزنامه ها و مجلات حاوی تصاویر و گزارش ها در مورد جکی را نگاه داشته. من وقتی کوچک بودم به آنها نگاه می کردم و از آن جایی که علوم سیاسی و تاریخ امریکا رشته و تخصص من است، جکی همیشه مورد تحسین من قرار داشته است.
ناتالی پورتمن، هنرپیشه این فیلم و برنده جایزه آسکار، با هنرنمای برجسته‌اش در نقش بانوی اول سابق، با شخصیت پیچیده و مبهم و گاهی اوقات آسیب پذیر، گاهی بلند پرواز، گاهی هم حیله‌گر و زمان عصبانی را ایفا کرده است. ناتالی پورتمن، هنرپیشه، آزمون‌های بازی در نقش جکی را چنین توصیف می‌کند.
You obviously have to achieve for the way they talk, the way they move, the way they look, just to get people to believe you enough to get into the movie. هنگامی
که شما نقش کسی را در فیلم ایفا می کنید که فرد خیلی سرشناس و مشهور باشد، حتما در او شایستگی و لیاقت وجود دارد. پس واضح است که شما برای انجام این کار باید مثل او حرف بزنید، حرکات او را دنبال کنید و ظاهر او را داشته باشید تا مردم به اندازه کافی و با اطمینان وارد داستان فیلم شوند. و البته از لحاظ عاطفی وی تجربه تلخی داشته و به شیوهی که او با این تراژدی روبرو شده تقریبا غیر ممکن است، زیرا آنچنان مقیاس مبارزه و حماسه آن و مراحلی را که گذرانده دشوار بوده که در سرتاسر جهان احتمالاً تنها فردی در تاریخ بوده که تاکنون آن را تجربه کرده است. واقعاً داشتن همچون مفکوره و داخل شدن به عمق احساس وی خیلی مشکل بود. پابلو لورین لحظات دلخراش زندگی جکی را همراه با روزهای شادتر زندگی او که در دوران 2 سال ریاست جمهوری همسرش داشته به هم آمیخته است. پابلو لورین فیلمساز:
این فیلم بخش های از خاطرات را نشان می دهد. قطعاتی که ما را به یاد وقایع عاطفی و بیشتر حقایق و خاطره هاست می کشاند. همه بخش های فیلم به هم متصل نیستند و به همین دلیل با تماشای آن احساس واقعی بودن آن را می کنید.
فیلم جکی بیشتر شبیه یک درامه روانشناختی است تا یک فیلم زندگی نامه. صحنه های از دوران طلایی جکی، یک نمایش از دوران حکومت رئیس جمهور سابق جان اف کندی، لحظات شادتر را آشکار می کند. لیکن یک سلسله جوانب و زوایای تاریکتر از زندگی مشترک این زوج را نشان می دهد، جایی که در آن اشاره هم به خیانت، فشارهای سیاسی، ناز و نعمت و جاه‌طلبی می کند. و این هم جریان اوضاع جوی بعض شهرها. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 1، قندوز 11، 2، فیض‌آباد 21.6، هلمند 22.4 و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت منفی 6، پایین ترین منفی 13 درجه سانتیگراد خواهد بود.
توجه کنید به خلاصه‌ای از اخبار مهم. والدان ادبای کانادایی که در افغانستان گرفته شدن میگویند در یک ویدیوی انتشار یافته اخیر فامیل این مرد برای اولین بار 2 نواده‌اش را دیدند که در مدت گروگانگیری تولد شدند. جوشا بایل کانادایی و خانم امریکاییش کتلن کالمان در سال 2012 در حالی که در افغانستان مصروف سفر بودند گروگان گرفته شدند. حکومت افغانستان در سال مالی 1395 خورشیدی 165 میلیارد افغانی عواید به دست آورده است که در حالی که صندوق بین المللی و جی پول عواید داخلی افغانستان را در آن سال 132 میلیارد افغانی تعیین کرده بود. جستجوی شدید در جرمنی و بخش زیاد اروپا برای پیدا کردن مضمون اصلی حمله مرگبار موتر لوری روز دوشنبه بر یک مارکت کریسمس آغاز شده است. سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه تحت حمایت ایالات متحده میگوید آن نیروها پیشرفت‌های قابل ملاحظه در پیشرویشان به شهر رقه نمودند. یک مقام ملل متحد با آژانس خبررسانی رویترز گفته که انتقال و تخلیه شورشان و ملکی‌ها از شهر حلب سوریه دوباره شروع شده است. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، ای بود نشرات صبحانه رادیو آشنا. تا لحظات دیگه برنامه رادیو آزادی را روی عین موج یعنی 145 FM می‌شنوید. روز شما بخیر.